بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه 28 از مباحث زبان قرآن رو در محضرتون هستیم. عرض شد که زبان قرآن که به تحلیل گزاره‌های قرآنی می‌پردازه، به چند محور توجه داره. پرسش هایی که در بحث زبان قرآن مطرح هست، پرسش های متعددی است که یکی از اونها بحث واقع نمایی گزاره های قرآنی هست. آیا گزاره های قرآن، مطالبی که در این کتاب مقدس آمده، واقعیت داره، ناظر به حقایق بیرونی و واقعی هست، و یا نه اینها ساختگی جعلیه، مثل یک کتاب رمان هست این کتاب؟ در این زمینه عرض شد که خب روشن فکران مسیحی، برخی از اندیشمندان مسیحی این نظریه رو پذیرفتند و این رو یک راهی یافتند برای اینکه بتوانند مشکلات نسبت به این کتاب مقدس رو حل کنند. یعنی دیگه بر اساس این نگاه، بر اساس دیگه اشکالات و تعارضات داخلی این کتاب یا مطالب غیر قابل پذیرش عقلانی، همه اینها پاسخ داده میشه و گفته میشه که این عبارات رو، ظاهرش رو شما جدی نگیرید، داستانهای واقعی و قطعی نگیرید تا بهش اشکال کنید. برخی این نظریه را در غرمیان غربی ها پذیرفتن، البته کم هم نیستن متاسفانه، و این یک راه حلیه برای این که خودشون رو از مشکلاتی که این کتاب هاش مواجه هست خودشون رو راحت کنند. برخی از روشنفکران داخلی هم متاسفانه، برخی از روشنفکران و نویسندگان مسلمان هم همون دیدگاه رو پذیرفتند و به گونه‌ای بر قرآن تحمیل کردند به یک معنا. یکی از این نویسندگانی که جلسه قبل مطرح کردیم، محمد احمد خلف الله بود که اومد گفتش که داستان‌های قرآن، هر چه در قرآن داستان هست، اینا همش غیر واقع نما هست، داستان‌های ساختگی جعلیه، و به عبارت دیگه اطمینانی ما به واقع نماییش نداریم، معلوم نیست که اینها واقعی باشه. اومد سه دسته کرد داستانهای قرآنی رو، گفت داستانهای قرآن به سه دسته تاریخی، تمثیلی و اسطوره‌ای قابل تقسیم هستن. داستانهای تاریخی اونایی که محور شخصیت انبیا بودن اسمش گذاشت داستانهای تاریخی. دسته دوم که گفت داستانهای تمثیلی هستن، یعنی داستانهای تخیلی و فرضی که برای بیان مطلب و روشنسازی مطلب دیگری ارائه شدن، اینها رو اسمش گذاشت داستانهای تخیلی، مثل داستان داوری حضرت داوود درباره دوتا متخاصم، یا داستان قربان شدن، داستان نزاع میان هابیل و قابیل، یا داستان حضرت ابراهیم با پرندگان مرده که پرندگانی رو کشت و در چند نقطه قرار داد و به اذن الهی اینها دوباره زنده شدن، یا داستان نزول ماده آسمانی. این داستان‌ها رو همه رو ایشون هم می‌کنه به داستان‌های تمثیلی، و دسته سوم داستان‌های اسطوره‌ای اسم می‌گذاره. ولی ویژگی هر سه رو در این می‌دونه که اینها هیچ کدام به قصد واقع نمایی بیان نشدن، و لذا بر این اساس با یک حکم داوری کلی در صدد برمی‌آید که داستان‌های قرآن رو غیر واقع نما تلقی کنه. ایشون در حقیقت اون دلیل اصلی را که از مطالبش استفاده میشه برای این مطلب، وجود نکات ادبی و هنری هست در آیات. ایشون میگه که اینها در بردارنده آیات نکات ادبی و هنری هستن که اینها مؤثر بر عواطف و احساسات شنوندگان هست، و بعد تکیه میکنه برای اینکه این نکات ادبی سبب شده که عبارات متعددی هم به سیاق‌های متعددی بیاد، مثل مثلا در باب اجدها شدن عصای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. میگه خب این تعابیری داریم مثل حیه، ثعبان، جان، این تعابیر مختلف هست. از این اختلاف تعبیر استفاده میشه که یک عنصر واحدی که تعیین کننده سیاق‌های مختلف باشه، اون عنصر عاطفی و تأثیر بر احساسات هست، و لذا میگه قرآن در مقام ارائه یک تصویر ادبی بوده از داستان، نه ارائه یک تصویر تاریخی و آموزشی که ما رو به یک واقعیتی منتقل کنه و از واقعیتی آگاه بسازه. بعد از این که شون نمونه از این داستانها رو بیان میکنه، نتیجه میگیره که هدف ادبی و عاطفی داستانها سبب شده که همراه با حذف و اضافه این داستانها صورت بگیره، با تصرفاتی باشه و واقع نماییش مورد توجه نباشه، یعنی اصل اول واقع نمایی نباشه، ضرورتی به بیان واقعیت نباشه. اون که بیشتر هدف بوده اینه که یک عنصر عاطفی و احساسی رو به کار بگیره تا در مردم تأثیر بگذاره مثلا. و باز هم نکات دیگری که میگه، از جمله اینه که میگه اگر به این جهت این داستان‌های گذشته رو مطرح کرده که مورد قبول ذهن، مورد پذیرش مردم اونها، اون مردم می بودن، و اگر داستان‌ها را برخلاف داستان‌هایی که در ذهنشون هست، داستان‌های گذشته و تاریخی و اسطوره‌ای و ساختگی که در ذهن مردم بوده، اگر برخلاف اونها می‌خواستن پیامبران سخن بگن، اینها کسی حرفشون رو قبول نمی‌کرد. لذا اینها هم پیامبران هم مشی کردن به روشی که سخن اونها پذیرفته بشه، و راهش این بوده که ذهنیت اونها رو بپذیرند. اینها خلاصه استدلالی بود که جلسه گذشته مطرح شد بر در بیان دیدگاه محمد احمد خلف الله. خب ما جلسه گذشته اشاره کردیم که در پاسخ به این مطلب نکاتی رو مطرح کردیم در جلسه گذشته، از جمله این که عرض کردیم اولا که 3 تا تعبیر نیست و 2 تا تعبیره، یعنی حیه به معنی ماره و ثعبان هم به معنی اژدها است، 3 تا تعبیر نیست، یکیش به صورت تشبیه به کار رفته، یعنی حیه ثعبان و اون چیزی که های حیه یا ثعب یا موجودی که شبیه جان است. علاوه وقتی که در حقیقت اونی که مصداق تعدد است 2 تعبیره، چون وقتی که ما تشبیه به کار میبریم برای بیان مطلبه، نه اینکه این واقعیت داره. وقتی میخوایم یه چیزی رو تبیین کنیم، اونو تشبیهش میکنیم به یه چیز دیگری. بیان تشبیه به معنای این نیست که اون واقعیت داره، بلکه فقط به خاطر این هستش که ذهن ما رو به مطلب نزدیک کنه. بعد هم این 2 تعبیر هم به خاطر این ممکنه به این دلیل باشه که ابتدا یعنی ابتدا به صورت مار کوچک بوده و بعد به تدریج با حرکتش تبدیل شده به اژدها. لذا آیه میگه ماری که تولید شده شبیه جان بوده، جان به معنی یک مار کوچک تندروه، و تشبیهش به جان میتونه به خاطر اون سرعت حرکتی که مار کوچک داره به این جهت باشه. بنابراین ابتدا به صورت مار دیده شده و بعد به تدریج بزرگتر شده و تشبیه و تبدیل به اژدها شده، و این هم قابل پذیرش هست. و این هم باز ممکنه گفته بشه که در ابتدا که موسی خودش تنها بوده، این عصا جان بوده یا حیتن یا حیتون تسعا بوده، ابتدا جان بوده که تبدیل به یک مار کوچکی بوده که داره حرکت میکنه، و بعد داری وقتی میخواسته کاخ فرعون رو در خودش به کام خودش فرو ببره، اونجا تبدیل به ثعبان شده و تبدیل به اژدها شده. در هر صورت تعدد تعبیر مخالفتی با واقع نمایی این گزاره ها نداره. این جلسه گذشته این مطلب بیان شد. نکته دیگری که میشه بیان کرد این هست که اگر این گونه باشه که اختلاف در تعبیر در قرآن سبب غیر معرفت بخشی بشه، بگیم چون که اختلاف در تعبیر هست پس معلوم میشه که این غیر معرفت بخشه، اگه تعبیر واحد بود معرفت بخش غیر معرفت بخش بود، ولی چون چند تا تعبیر آمده میشه غیر معرفت بخش. خب این سخن اگر پذیرفته بشه، اگه کسی بخواد همچین سخنی رو بگه، این اختصاص به داستان‌های قرآن نداره، بلکه این سبک قرآن در سایر موارد هم جاریه. شما در توصیف خداوند، در توصیف بهشت و جهنم، جای جای قرآن شما میبینید که تعابیر مختلف هست و این تعابیر مختلف همونگونه که در کتاب در علم اصول بحث شده، در علم تفسیر بحث شده، راهکارهای اون توجه به قواعد ویژه فهم متن هست که اگر ما اختلاف در تعبیر ببینیم روش عقلایی جمع میان اون عبارات چه هست. ما برخی از موارد رو ما خودمون میتونیم با در کنار هم قرار دادن آیات مختلف مراد واقعی رو به دست بیاوریم و در برخی موارد هم که ما راهی نداریم در موارد روایات به ما کمک میکنه، یعنی آیاتی که محکم هست ما میتوانیم درک بکنیم و برخی آیات رو هم با در کنار هم قرار دادن مرادش رو به دست میاوریم و آیات متشابه را هم باید علمش رو همونگونه که به ما فرمودن و خود قرآن میفرماید مراجعه کنیم به اهل بیت علیه السلام. بنابراین اختلاف در تعبیر اختصاص به داستانهای قرآنی نداره. ایشون میخواد بگه تکیهش رو این هست که داستانهای قرآن غیر واقع نما هستن یا به عبارتی واقع نمای اونها ضرورتی نداره، ممکنه واقع نما باشن ممکنه نباشن. اون دلیلی که ایشون میخواد تأکید کنه بر غیر واقع نمایی گزارهای قرآنی یا احتمال غیر واقع نمایی گزارهای قرآنی، خب اگر این مطلب باشه این دلیل اختصاص به این پیدا نمی کنه. همه قرآن باید شما بفرمایید غیر واقع نماست، چون این اختلاف در تعبیر رو ما در بخشهای دیگر هم داریم، نه تنها در داستانهای تاریخی، در داستانهای تاریخی قرآن، بلکه در بیان عقاید، در بیان احکام، در بیان اخلاقیات، در همه این موارد ما در قرآن اختلاف تعبیر رو می‌بینیم که باید به روش صحیح و عقلایی در مقام جمع این آیات و عبارات برای فهمش براییم. این هم اشکال بعدی. اشکال بعدی باز این هستش که به طور کلی اختلاف در تعبیر که دلیل کذب اصل داستان نمیشه. اگه یک داستانی برای شما بیان شد و تعابیر متعددی درش به کار رفته باشه، این دلیل نمیشه که اصل اون داستان با غیر واقع نما با کاذب هست. نحوه بیان میتونه نحوه بیان هنری باشه و دلایل مختلفی سبب بشه که خداوند تعابیر مختلفی رو به کار ببره، کما اینکه در روایات هم آمده که به چه دلیل شما در قرآن آیات مختلف با تعابیر متعدد رو میبینید و این به قول قرآن زمینه‌ای هست برای اینکه کسانی امتحان بشن و هر جا که وقتی که میبینن زمینه تعویل هست اون رو تعویل ببرن به اون چه که خودشون خیال میکنن درسته، به اون چه که متمایلن اون گونه باشد، در حالی که قرآن میفرماید شما حق ندارید خودتون تعبیر کنید آیات رو. بنابراین اختلاف در تعبیر در قرآن حکمت و فلسفه دیگری داره و این دلیل غیر واقع نمایی نمیشه، دلیل کذب اون آیات نخواهد شد و تعجب هست از کسی که با تکیه بر اختلاف تعبیر نتیجه غیر واقع نمایی رو بگیره. نکته بعدی هم این هست که اصل دلیلی که این ایشون به دنبالش بوده و اینها رو غیر واقع نما تلقی کرده، یک نکته مهمش اینه که میخواسته همراه بشه با فضای مادیگرایانهی که در جامعه وجود داره، چون کسانی که ایشون در مقام تعبیل این داستانها در مواردی برآمده که ذره ای با قواعد مادی امور عالم در استکاکه، یعنی هر جا که بوی اعجاز داده، بوی غیر طبیعی بودن حادثه رو داده، شروع کرده به تعبیل اون داستان. در حقیقتشون میخواسته همراه بشه با فضای جامعه و مطلب رو به گونه بیان بکنه که مثلا مردم یا جوانان یا روشنفکران جامعه بپذیرن. اگر ما بگیم که مثلا حضرت موسی علیه السلام عصای او تبدیل به اجده ها شد، ممکنه بگن مگه میشه عصا اجده ها بشه؟ پس ما قبول نداریم این رو، پس ما منکر میشیم اجده ها شدن عصا را تا شنونده از ما بپذیره. اگه در جامعه یه فضای مادی حاکم باشه، ما برای اینکه مطلب رو بیان بکنیم تا بقیه بپذیرن برخی فکر میکنن که ما باید دست از حقایقی بکشیم، تحریف کنیم، تغییر بدیم مطلب رو، به گونه بیان بکنیم که شنونده قبولش داشته باشه، در حالی که این سخن اولا این روی کرد یک روی کردیه که به خاطر به خصوص در این قرون اخیر در دنیای غرب ایجاد شده و به فضای کشورهای اسلامی هم رسوخ پیدا کرده، یک نگاه مادی گرایانه، تجربه گرایانه به جهان و یک نگاه حس گرایانه. خب این برخی ریشه این مطلب این روی کرده حس گرایانه و تجربی هست به عالم، این که ما نگاهمون کاملا مادی باشه. این زمینه شده که برخی مثل ایشون یا برخی روشنفکران دیگری در صدد تعویل آیات قرآن برایند، در حالی که اصلا خود قرآن این معجزاتش و این خارق العاده ها به خاطر این آمده که مردم رو متنبه کنه که حوادث عالم محدود به امور مادی نیستند. بنابراین این دقیقا میخواد این جب قالب رو بشکنه و ما همون گونه که در صدر اسلام نیازمنده به شکستن جب مادیگرایانه بودیم، در دوران حاضر بسیار شدیدتر از اون نیازمند هستیم و نویسندگان ما نباید به خاطر فضای مادی چنین نگاهی داشته باشن. البته اینها نشون میده که خود اون فرد هم که داره میگه اعتقاد داره و داره نفی میکنه هر گونه امر معجزه آمیزی را در قرآن، هر گونه حادثه‌ای که نتوان با امور کاملا مادی او را تحلیل کرد. بنابراین نفی معجزات پیامبران و حوادث خارق العاده به خاطر حاکمیت تجربه گرایی و مادی گرایی قرون اخیر بوده که این در غرب وجود داشته در این سده‌های اخیر و به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده. ما باید در تعبیر و در تفسیر آیات قرآن متوجه باشیم که مغلوب جو غالب جامعه نشویم و حقیقت رو از قرآن بفهمیم و به مردم منتقل کنیم، و اگر این حقایق درست بیان بشه برای مردم، به تدریج خود دیدگاه مردم هم به تدریج تغییر پیدا خواهد کرد. نکته بعدی هم این که اشکال بعدی که میشه بهشون مطرح کرد اینه که اگه قرار باشه که ما واقع نمایی داستانهایی رو که به گونه جریانهای غیر طبیعی رو و غیر مادی رو دارن بیان میکنن، اگر قرار باشه ما این داستانها رو واقع نماییش رو انکار کنیم، ما باید به طور کلی منحصر نکنیم این رو به این گونه داستان‌ها. اگه قرار بشه ما داستان‌هایی رو که مشتمل بر جریان‌های غیر طبیعی هستن اینا رو نفی کنیم واقعی بودنش رو، این دلیل برای نمیشه که ما بقیه داستان‌هایی که به نظر معجزه آمیز نیستن بپذیریم، و به عبارت دیگه این هم منحصر به داستان‌های قرآن نمیشه، چون دلیلی وجود نداره که منحصر ما در داستان‌های قرآن فقط اون مواردی رو غیر واقع نما تلقی کنیم که به گونه‌ای داره یک جریان غیر طبیعی رو بیان می‌کنه. نخیر، اگر اینجور باشه باید به طور کلی هر داستانی که در قرآن هست شما غیر واقع نما پس تلقی کنید. چرا فقط اون داستان‌ها رو غیر؟ اگر بنای قرآن بر این بوده که داستان واقعی نگه، خب چرا فقط داستان‌های معجزه‌آمیز رو شما منکر بشید؟ و بقیه شما همین گونه بگید. یعنی هر چه که در داستانی که در قرآن آمده ولو که به ظاهرش هم معجزه آمیز نباشه، اونم باز باید منکر بشید دیگه. چه دلیلی وجود داره که شما یا آقای خلف الله فقط می داستانهای معجزه آمیز رو در واقعی بودنش تردید میکنید؟ میفرمایید که اینها رو بیان کرده، اینها رو غیر واقع نما بیان کرده به خاطری که با ذهنیت مردم زمان خودش رو همسو بکنه. خب بقیه داستان هم همین گونه در موردش میتونه باشه. یعنی باید به طور کلی بگیم هر چه داستانی که در قرآن هست همش این گونه است، و بنابراین هم باید غیر واقع نمایی را شما نویسنده، شمایی که دارید این گونه تفسیر میکنید آیت قرآن رو، هم باید غیر واقع نمایی رو به سایر داستان ها توسعه بدید و هم به سایر بخش های قرآن و به طور کلی همش منکر بشید. ایشون نمیخواد، ایشون در ظاهر میخواد تاکید، این در واقع میخواد تاکید کنه فقط بر نفی غیر واقع نمایی گزاره های داستان های تاریخی، اونم داستان هایی که امور غیر عادی رو دارن، داستان های معجزه آمیز رو بیان میکنن، اونها رو داره نفی میکنه. در حالی که لازمه این سخن اینه که ما همه داستان ها رو غیر واقعی تلقی کنیم و همش بگیم غیر واقعی نماست، و بعدم نه تنها همه داستان ها بلکه کل قرآن رو بگیم غیر واقعی نماست. یعنی اصل نزول قرآن رو هم نباید بپذیریم بر این اساس دیگه، چون که به هر حال حتی همین غیر واقع نمایی هم محدود به آیات قرآن نیست. یعنی خود همین که اصل این که خداوند یه پیامبری رو اگر قراره که ما هرچه بوی اعجاز میده نفی کنیم، باید اصل قرآن رو نفی کنیم. چرا؟ به خاطر این که اصل این که این قرآن به یک پیامبر امی و بی سواد وارد بشه، پیامبری که توانایی خوندن و نوشتن نداره، یه همچین کسی بیاد چنین کتابی رو مطرح کنه و بیاره، خب این خودش امر غیر مادیه دیگه، معجزه آمیزه. خب اگر قراره که هر نوع اعجازی نفی بشه، اصل قرآن باید نفی بشه، چون اصلش مبتنی بر اعجازه و اختصاص به یک مورد و مورد نخواهد داشت. بنابراین اولا دلیلی بر این نمیشه که ما بعضی از داستان‌ها رو تفکیک بکنیم و فقط بگیم این داستان‌ها غیر واقع نمایان، بقیهشون واقع نما. ثانیاً حتی باید به طور کلی کل قرآن رو نفی کنیم، چون کل قرآن به نحو غیر عادی و به نحو خارق العاده نازل شده. وقتی کل قرآن به نحو خارق العاده نازل شده، باید کل قرآن نفی بشه. بنابراین اصل نزول قرآن باید نفی بشه، اصل و اساس دین باید غیر واقع نما تلقی بشه و نفی بشه. پس این مطلبی که ایشون بیان میکنن برای اینکه قرآن رو غیر واقع نما تلقی کنن، این اختصاص محدود به برخی از داستانهای قرآن نمیشه و کل قرآن رو و اصل دین رو شامل خواهد شد. لذا ما نمیتوانیم دلیل محمد خلف الله رو، محمد احمد خلف الله رو در غیر واقع نمایی گزاره قرآن بپذیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.